دموکرات های که بایدن، دموکرات های طرفدار بایدن، که با این ترکیب تا الان تکلیف 59 کرسی دیگه همچنان نامشخصه. اما اون چیزی که نظرسنجی ها نشون میده و جمهوری خواهان ساعتی پیش اعلام کردن اینه که اعلام کردن که در مجلس نمایندگان موفق شدن که به پیروزی برسن. من خودم چند دقیقه پیش سی ان ان رو نگاه میکردم، تفاوتش ظاهرا با اختلاف 3 یا 4 رأی جمهوری خواهان موفق میشن که کنترل مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن. اما در سنا رقابت بسیار تنگاتنگ، به خصوص بر سر ایالت جورجیا که اونجا اختلاف ظاهرا 0.1% نامزد دموکرات ها با جمهوری خواهان اختلاف هست. از 4 کرسی که باقی مونده تا الان 48-48 تن، از 4 کرسی که باقی مونده در 2 ایالت دموکرات ها جلو هستن و در 2 ایالت جمهوری خواهان که میشه 50-50 که با توجه به در واقع بند قانونی که اونجا وجود داره که معاون رئیس جمهور آمریکا میشه نفر در واقع 51 که این ترکیب به هم بخوره. بله. ترکیب عملا به نفع دموکرات ها است. با این حال باید منتظر مون تا نتایج نهایی اعلام بشه، چون هر آن ممکنه تو جورجیا یک اتفاقی بیفته که چون اختلافاتی هست بر سر تخلفاتی که انجام شده در انتخابات. آقای ترامپ گفته تخلفات بسیار بسیار زیاد بوده، نه تنها در جورجیا بلکه در جاهایی مثل ویسکانسین. بله، ایشون بحث تقلب گفته اتفاق انتخابات سال 2020 داره میفته. در هر حال اونجا اعتراض جمهوری خواهان درباره آریزونا هم هست و گفتن در بعضی از جاها افرادی رفتن سر صندوق های عکس رأی و بهشون گفته شده که اینجا انتخابات شما قبلا رأی دادید و عملا در حالی که این افراد رأی نداده بودن. در حال این تخلفات باید ببینیم که آیا بر اعلام نتیجه سنا تأثیر میذاره یا نه، چون اگر قرار باشه تأثیر بذاره ممکنه نتیجه به این زودی اعلام نشه. در هر حال به فرض این که در مجلس سنا دموکرات ها اکثریتشون رو حفظ کنن و در مجلس نمایندگان اکثریتشون رو از دست بدن و جمهوری خواهان بیان روی کار، به نظر میرسه که آقای بایدن در 2 سال پیش رو یک رئیس جمهور در واقع کاملا متفاوت با 2 سال اول خواهد بود، به این معنی که دیگه حمایت کنگره رو اونجوری که
من همین سوال رو هم داشتم آقای بلنداختر، که این نتایج چقدر میتونه تأثیر بذاره روی انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا با توجه به اینکه آقای بایدن هم خوب از دموکرات ها هست.
ببینید، انتخابات آینده آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری همیشه در واقع فقط بحث انتخابات میان دوره کنگره نیست که ترکیبش تاثیرگذار هست بر انتخابات بعدی. اونجا اختلافات حزبی به خصوص بعد از حمله به کنگره در 2 سال پیش سال 2020 اختلافات بسیار بسیار شدید هست و موضوع اصلی که الان در داخل آمریکا مطرح هست بحث کشوندن پای ترامپ به محاکمه هست. کمیته تحقیقاتی کنگره احضارش کرده. بله. و الان که مجلس نمایندگان ترکیبش عوض شد ممکن اصلا این منتفی بشه. حتی جمهوری خواهان بحث استیضاح آقای بایدن رو مطرح کردن که همه اینها میتونه بر انتخابات آینده.
خب این روزها البته آمریکا با مشکلات زیادی هم دست و پنجه نرم میکنه، از جمله همین مسئله تورم و گرانی و نارضایتی مردم تو نظرسنجی هم کاملا مشخصه. این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که بایدن در واقع در انتخابات آتی راهی در پیش داشته باشه؟
بله، گفتم انتخابات آتی رو واقعا از الان نمیشه پیش بینی کرد به خاطر اینکه فاکتورهای مختلفی روش تاثیرگذار هستن، تحولات داخلی، بحث تورم رو که شما به درستی فرمودید، بحث اختلافات حزبی و همچنین سیاست خارجی که جمهوری خواهان در واقع گفتن که نباید درباره اوکراین کمک‌های بی حساب و کتاب به حساب اوکراینی‌ها سرازیر بشه. علاوه بر اون در موضوعات دیگه به نظر میرسه که سیاست خارجی آمریکا ممکنه در بعضی جاها دچار تعدیل و تغییرات بشه. علی حال در موضوعات کلان خارجی هم مثل بحث اوکراین، بحث اروپا، بحث چین، بحث جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی آمریکا یک سیاست فراحزبی هست و معمولا تغییر و تحولات خیلی تاثیرگذار نیست، به خصوص که در این انتخابات اون چیزی که ما شاهدش هستیم جمهوری خواهان علارغم اون تبلیغاتی که داشتن نتونستن با اختلاف زیاد پیروز بشن و در مجلس سنا که اصلا فعلا معلوم نیست ولی در مجلس نمایندگان هم که پیروز شدن اختلافات اون اختلاف اون چیزی که مشخص هست 3 یا 4 کرسی هست که این اونقدر دستشون رو باز نمیکنه، اگرچه که ریاست این مجلس به دست جمهوری خواهان خواهد افتاد، ولی به نظر میرسه که سیاست خارجی آمریکا تغییرات خیلی بزرگی رو شاهد نباشه و ما و جمهوری خواهان بیشتر در واقع با این نتیجه انتخابات هدفشون اینه که ترامپ رو از احتمال کشیده شدن به محکمه نجات بدن و اون رو دوباره بار دیگر در واقع نامزد کنن برای 4 سال آینده، که البته این قسمت دوم خیلی قطعی نیست، ممکنه یه فرد دیگه کاندیدا بشه، ولی در هدف اولیه‌شون این هست که در واقع دموکرات ها رو نذارن که رئیس جمهوری که در واقع دورش پایان یافته پاش به محکمه باز بشه، علارغم این که دموکرات ها اسناد زیادی رو تا الان رو کردن که در حمله 6 ژانویه 2020 به کنگره شخص آقای ترامپ و جمهوری خواهان نقش داشتن.
خیلی متشکرم. البته این رو هم بگیم که جمهوری خواهان و دموکرات ها در واقع در 4 دهه گذشته همیشه روی یک موضوع اشتراک نظر داشتن و اون هم رویارویی و مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بوده و در 43 سال گذشته هم در واقع ما میبینیم که هیچ وقت خشم و کینه خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران پنهان نکردن. بله، سیاست واحد چه حالا جمهوری خواهان و چه دموکرات ها هست.
بله، سیاست های کلان در حوزه خارجی که موضوع جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین این موضوعات هست، بحث حالا برجام یه بخشی از موضوع بزرگتر به نام جمهوری اسلامی هست، همواره موضوع فراحزبی بوده و ما دیدیم تو همین مدت در واقع 1-2 ماه اخیر هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان موضع گیری هایی که داشتن درباره تحولات و حوادثی که در داخل ایران بوده تقریبا موضعشون شبیه هم بوده و به نظر نمیرسه که در واقع این نتیجه هم که امروز حاصل شد تأثیری بر این رویکرد آمریکا داشته باشه و همچنان همون رویکرد 4 دهه گذشته ادامه خواهد یافت.
خیلی متشکرم از شما از حضورتون آقای بلنداختر، کارشناس مسائل سیاسی. لطف کردید. ممنونم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
سازمان برنامه و بودجه بخشنامه تدوین بودجه 1402 رو به دستگاه‌های اجرایی در قالب 5 بند ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که به گفته سخنگوی اقتصادی دولت رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی رو در پی خواهد داشت.
بودجه هایی که با نگاه به دلارهای نفتی نوشته می شد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت
وقتی درآمد نفتی، درآمد انفال مستقیم وارد بودجه کشور می شه، نعمت منابع رو تبدیل به نقمت می کنیم.
سال 98 با شدت گرفتن تحریم ها و کاهش درآمد نفتی، چارچوب اصلاح ساختار بودجه مشخص می شود. آقای عباسی سخنگوی اسبق هیئت رئیسه مجلس:
قطع وابستگی نفت از جمله مواردی و مباحثی بود که مطرح شد.
لایحه بودجه 99 به مجلس می رود و آقای نوبخت رئیس سابق برنامه و بودجه کشور:
چرا وابستگی به نفت در بودجه زیاد شده؟ مگر قرار نبود که اصلاح ساختار بودجه که گفته می شد در لایحه لحاظ نشد لحاظ بشود؟
این تغییر باز هم لکه های درآمد های نفتی را در بودجه افزایش می دهد. آقای اسلامیان کارشناس اقتصادی:
اون کسی که نهایتا تصمیم گیره مطابق قانون اساسی مجلسه.
طی سالهای اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و امسال به 40% رسیده. البته دولت در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار برداشت از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال و تملک دارایی شده است. آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید
ایشون با 10% موافقت فرمودن.
دولت در نیمه دوم 1400 با افزایش درآمد نفتی روبرو می شود. همین موضوع منجر می شود تا رهبر انقلاب در خصوص درآمدهای نفتی توصیه‌ای داشته باشند.
ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم.
در نتیجه درآمدهای پایدار که یکی از آنها مالیات است، در قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های برنامه هفتم و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نمود پیدا می‌کنند. اصلاح درآمدهای مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کلید می‌خورد. آقای موحدی رئیس مرکز آموزش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی میگوید
تعداد مادیانمون 50% افزایش پیدا بکنه، یعنی تقریبا 1,450,000 نفر.
آقای خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت
نزدیک 50% 49% در 6 ماه اول امسال از خرجی که دولت کرد رو درآمد پایدار مالیات تونسته تأمین مالی بکنه.
حالا لایحه بودجه 1402 روی میز سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته. آقای پاکزاد رئیس مرکز پژوهش و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه:
بر سال آینده خیلی تفسیرهای خلاصه تر و شفاف تری داریم.
اصلاحی که باید در نهایت با کنار گذاشتن نفت از بودجه به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات حرکت کند. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساعت 14:40 هست. عزیزان شنونده، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت به ازای هر 1,000 نفر جمعیت کشور حدود 2.3 پرستار داریم، اما میانگین جهانی آن 8.8 است. آقای خوست تا پایان دولت 13 شاخص پرستار به جمعیت تا 5.6% افزایش خواهد یافت و در یک دوره 10 به میانگین جهانی دست خواهیم یافت.
به نام خداوند لطیف و مهربان. سلام، روز بخیر همراهان محترم. با بخش عصرگاهی برنامه‌های صدای پایتخت کنار شماییم. دعوت میکنم این لحظه برنامه‌ای با عنوان رقص رسانه بشنوید.
رقص رسانه.
رسیم به بزک دوزک تحقیق. میگن ظاهر مهم نیست، ولی تو دنیای الان همه چی سرعتیه. این که طرف اول چی رو میبینه مهمه آقا، چون بعدش ممکنه وقت نداشته باشه به عمقش فکر کنه. البته خب یه فکرهای بلند بلنده من برای خواستگاری جواب نمیده ها، دارم در مورد تحقیقم صحبت میکنم. ظاهر رسانه ها خیلی مهمه. طرف اولین چیزی که از یه رسانه میبینه ظاهر رسانه است و همون ظاهر جذبش میکنه و خب باید همینطور هم باشه دیگه، چون تو دنیای سرعتی الان خیلی فرصت عمیق شدن نیست. پس یکی از بخش های پایان نامه اینه که بزک دوزک رسانه برای جذب مخاطب چطوریه. بذار ببینم چند تا فایل در این مورد میتونم پیدا کنم. اینه هاش، همینجاست.
آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
شما به عنوان یک مخاطب دو تا قاعده در درون ذهنتون وجود داره. ببینید، همیشه یادمون باشه که وجود یک مخاطب، وجود یک کاربر به 6 کلمه وابسته است. 3 کلمه اصلی و 3 کلمه مکمل. یعنی هر رسانه‌ای بخواد به ذهن شما وارد بشه، این 6 کلمه رو باید بتونه در شما از آن خودش بکنه. اگر شما بخواهید به مثابه یک رسانه عمل کنه، باید همین 6 کلمه رو داشته باشید. سه تا کلمه اول اینه: اراده، هویت و ماهیت. اراده یعنی چی؟ یعنی ضریب خواستن شما، ضریب نیاز شما در قرار گرفتن در جریان محتوا و پیام. این اراده است. هویت یعنی چی؟ یعنی ضریب انتظار شما از یک مسئله. ماهیت یعنی ضریب ضرورت شما نسبت به یک پدیده. پس اگر یک رسانه‌ای بخواد وارد ذهن شما بشه، اول باید ارادتون رو در اختیار بگیره، بعد باید هویتتون رو در اختیار بگیره، بعد باید ماهیتتون رو در اختیار بگیره، یعنی نیاز، انتظار، ضرورت. میرید مغازه، میرید یه سوپرمارکت، میخواید خرید کنید. وارد سوپرمارکت که میشید، میگید من فقط یه قالب پنیر میخوام بخرم. مغازه‌دار به شما میگه که یه خرماهای خیلی خوبی هم آوردیم. میگید خب ببینم. میگه یه نوشابه گازدار جدید خیلی خوب هم آوردیم. میگید اونم ببینم. میگه ضمناً یه خیارشور خونگی هم آوردیم، هیچ جا پیدا نمیشه. میگید اونم ببینم. ببینم. وای که میبینید وقتی که دارید میایید بیرون، شما رفته بودید فقط یه قالب پنیر بخرید. ولی دارید میایید بیرون، میبینید دو تا کیسه مشمع دستتونه. آیا به اون نوشابه نیاز داشتید؟ نه. ولی چون براتون جذاب بوده، یک نیازی رو در شما ایجاد کرده، یک انتظاری حاصل شده و ضرورت خریدن ایجاد شده. پس شما چیزی رو که نیاز نداشتید و اصلا جز ارادتون هم نبوده، خریدید اومدید بیرون. رفتید روی فضای مجازی. شما فقط میخواستید یه خبر رو چک کنید. میاید پایین بغل خبر، میبینید یه تصویره. اون تصویر رو روش کلیک میکنی، وارد یه فضای دیگه میشی، همینجوری میبینید دو ساعت وقتت رفت. کجا میتونید اینو تست کنید؟ اینستاگرام دقیقاً از همین روش استفاده میکنه. شما نمیدونی چی میخوای، وارد اکسپلورر میشی، میبینی یه تعداد تصویره. همینجوری رندوم میای پایین، یکیش میگیرتت، وارد میشی. اون دوباره خودش زیر مجموعه داره، همینجوری داری میای پایین. به خودت میای، میبینی یک ساعت نتت رو مصرف کردی، وقتت رو مصرف کردی، چشتو گذاشتی و کلی اطلاعات به دست آوردی که هیچ کدومش مورد نیازت نبوده. این رو بهش میگن اطلاعات شیرین. یعنی شیرینه اما ارزش افزوده برای شما نداره. چرا نداره؟ چون دوتا اتفاق در شما حاصل شده. یک، اراده پیشبینی شدت سلب شده، پنیره دیگه سلب شده. اراده پیشبینی نشده بهت تحمیل شده، نوشابه گازدار، خرمایه بهت تحمیل شده. رو اینستاگرام رفتید میخوای سرچ کنی لباس، سرچ میکردید میامد بالا، وارد میشدید، اون لباسی که شما مد نظر بوده با اون چیزی که میبینی متفاوته. پس یک، اراده ای از شما سلب میشه، اراده‌ای بهت تحمیل شده، چیزی که اصلا تو ذهن شما وجود نداشته. از اینجا به بعد شما حامل اطلاعاتی هستید که فقط ذهن تو پر کرده، هیچ ارزش افزوده‌ای برای شما تو این فضا نداره. حالا این وسط چقدر اخبار جعلی یا تصاویر جعلی، چقدر اطلاعات جعلی، چقدر تصاویر جعلی، یا اساسا بیهوده، جعلی هم نباشه بیهوده، پس شما اینجا کاربر مسلح به پیام یا عالم نیستید. شما یک کاربری هستی که در اختیار پیام‌های متفاوت و رسانه‌های گوناگون هستید.
خب خدا رو شکر همش دارم میرسم به بخشایی که نیاز به پرسشنامه داره. بخش مورد علاقه خودم. حالا پرسشنامه امروز چی باشه؟ به نظرم باید بپرسم از چه رسانه‌ای استفاده میکنن و اون رسانه براشون چطوریه و اینا برای رسانه‌شون چی جورین. ای بابا مرداد چی میگی تو؟ بگو سنجش ارتباط دو طرفه دیگه. یعنی علف به دهن بزی شیرین اومده یا نه، یار رسانه رو پسندیده یا نه. اینطوری بهتر میشه در مورد رسانه ها بحث کرد و بهتر میشه فهمید شکل ارتباط سطحیه یا عمیقه، با فکره یا بی فکره. حالا باید یه جوری این پرسشنامه ها رو بزک دوزک کنم که حسابی خوب بهش جواب بدن. فکر کنم یه فایل راهنمایی هم اینجا داشته باشم. حالا پیداش کردم.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
دفعه پیش با شما راجع به ارتباط مؤثر صحبت کردیم و مدل ساده‌ای از ارتباط رو به شما معرفی کردیم. گفتیم ارتباطی مؤثر محسوب میشه که فرد از ایجاد این ارتباط هیچگاه خسته نشه و دلش بخواد که به اون ارتباط ادامه بده. حتما خود شما هم این زمان رو تجربه کردید وقتی که با دوستان نزدیکتون دارید ارتباط برقرار میکنی یا با کسانی که دلخواه شما هستن، هیچگاه از برقراری این ارتباط خسته نمیشین. ممکنه که ساعتها صحبت بکنید یا با هم مراوده بکنید بدون اینکه کمترین احساس خستگی بکنید. اما وقتی که قرار هست یک نفر شما رو نصیحت بکنه، ممکنه شما دچار احساس کلافگی بشید. بعد از چند دقیقه ممکنه احساس کنید که دیگه نمیتونید به این رابطه ادامه بدید. خب آیا ما انسان‌ها به نصیحت کردن نیاز نداریم؟ مسلماً همه ما گاهی به نصیحت‌های جدی نیاز داریم. اما شکل برقراری این ارتباط چگونه باید باشه؟ خیلی وقت‌ها خیلی از حرف‌هایی که ما بهشون نیاز داریم در قالب‌های خیلی جذاب‌تری وجود دارن. مثلا در قالب یک کلیپ خیلی جذاب ما میتونیم حرفی که قراره به فرزندمون بزنیم رو به اون منتقل بکنیم. اگر نگاهی به فرهنگ گذشته ایرانی خودمون داشته باشید، متوجه میشید که در فرهنگ ما همواره راه‌هایی وجود داشته برای اینکه پیام‌های مؤثر به شکل غیر مستقیم به مخاطب منتقل بشن. مثلا ما وقتی که در قالب اشعار یا داستانک‌ها و قصه‌ها میومدیم، حکایت‌های رو منتقل می‌کردیم، همواره به طرز شیرینی داشتیم اطرافیانمون رو نصیحت می‌کردیم. همین الان شما کتاب حافظ رو باز بکنید، آیا شعری از حافظ میبینید که در اون نصیحتی وجود نداشته باشه؟ اما هیچ کدام از ما از شنیدن اشعار حافظ هیچگاه خسته نمیشیم یا از شنیدن نصیحتهای او هیچگاه احساس ناراحتی نمیکنیم، چون با زبان جذاب و شیرین هنر درآمیخته شده. انواع هنر از نقاشی، کاریکاتور، استاپ موشن و اینفوگرافیک و هر نوع رسانه دیگه میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه. خب ما راجع به ارتباطات مؤثر صحبت کردیم، اینکه چه حرفی رو کی و کجا باید بزنیم، از تکنیک‌های اقناعی چگونه استفاده بکنیم. مثلا شما اگر در کلاس‌های کنکور شرکت کرده باشید، کسانی که میخوان شما رو مجاب بکنن به اینکه در کلاس‌های کنکورشون شرکت بکنید یا از تعیین رشته اونها استفاده بکنید، اگر دقت کرده باشید براتون شرایطی رو فراهم میکنن که مثلا میان ابتدا در یک جلسه‌ای که شما رو جمع کردن از شما با شربت و شیرینی پذیرایی میکنن یا یک موسیقی برای شما قرار میدن. خب هیچ کدام از اینها در فرایند یادگیری شما تأثیری نداره، اما در ایجاد ارتباط مؤثر بسیار اهمیت داره، در اینکه گرسنگی شما رفع بشه که تأثیرپذیری بیشتری داشته باشید، در اینکه احساس شادی در شما باعث میشه که تأثیر بیشتری از پیام بپذیرید و اونها به خوبی این رو دریافتن و محیط رو آرام میکنن تا شما پیام اونها رو دقیق‌تر و مؤثرتر بشنوید و بپذیرید.
اینم از این خلاصه که بحث ظاهر رسانه ها و طعمه هایی که برای جذب مخاطب میذارن خیلی مهمه، خیلی کار داره، با یه پرسشنامه سرتش هم نمیاد، ولی خب این قدم خوبیه واسه این کار.
سلام سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده. خب
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه، یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
صبحونه کره، نون سنگر،
مربا، مربای رازن،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو، آناناس، پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
بانان و پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مهد فرزیبای پرنقش و نگار،
مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ